بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستان که با تأخیر تشریف آوردن، ما در قسمت اول بحث تأثیر فشار روانی بر سلامت رو تکمیل کردیم و نتایجی ازش گرفتیم و توضیحاتی عرض کردیم. یکی از عنوانهایی که مهمه در مقابله با فشارهای روانی، مهارت‌های مقابله است. بنابراین تیتر ما می شود مهارت‌های مقابله با فشارهای روانی. نه، مهارت‌های مقابله. یه تعریف ازش یادداشت بکنید، بعد من توضیحاتش رو عرض می‌کنم. فرایند کوشش شخص برای حل و فصل شرایط تنش‌زا. فرایند کوشش شخص برای حل و فصل شرایط تنش‌زا را مقابله می‌نامند. شرایط تنش‌زا مقابله به دو صورت اصلی انجام میشه. نوع اولش معطوف کردن توجه به موقعیت یا مشکل خاص پیش آمده است. توجه به موقعیت یا مشکل خاص پیش آمده. به این روش میگن مقابله مسئله مدار. مقابله مسئله مدار. به عبارت دیگری شاید از خود من هم شنیده باشید، مسئله محور با مشکل روبرو میشن. یعنی چی؟ یعنی من توجه هم میبرم معطوف به موضوع میکنم. فرض کنید یه اختلاف خانوادگی پیش آمد، یه مشکلی پیش آمد، یه تفاوت نظری هست، ما تمرکز رو میبریم برای اینکه این مشکل دقیقاً چیست، مشکل از کجا آغاز شده، چگونه باید حلش کرد. حالا فرایند اینم برای شما عرض می‌کنم. نوع دیگر مقابله با فشارها و تنش‌ها این است که شما در صدد تسکین هیجان‌های ناشی از موقعیت تنش‌زا باشید. گاهی اوقات شما خود موقعیت رو نمیتونین تغییر بدین، به دنبال تسکین اون هیجان ایجاد شده ازش هستین. مثلا گاهی اوقات شما یه مشکلی تو زندگی پیش میاد، نمیتونید اون مشکل رو حل کنید، پیش آمده دیگه، اینجا یک هیجانی باهاش اومده، اون هیجان احتمالا مثلا هیجان منفی است، اون هیجان رو شما سعی میکنید کاهشش بدید. گاهی از این مشکل یه افسردگی پیش آمده، گاهی از این یه استرابی ریشه دوانده، گاهی از این حالتهای هیجانی منفی، خشمی، نفرتی، هر کدامی. شما مسئله رو نمیتونی حل کنی، موضوع پیش آمده رو بهش توجه نداری، شما میرو هیجان کار که اینو بهش میگن مقابله هیجان مدار. مقابله مسئله محور چند تا مرحله داره. مرحله یک تعریف مسئله است. شاید برای شما این مثال رو زده باشم، الان خاطرم نیست. یه عزیزی مراجعه کرده بود، گزارشش این بود که من خیلی زندگی سختی دارم، خیلی زندگیم بده، همسرم رو دوست ندارم، ازش کلافم و امثال این جمله هایی که آدم میشنوه. این اهمیت تعریف مسئله اینجا خودشو نشون میده. من گفتم ببخشید دقیقاً مشکلتون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی دقیقاً مسئله رو معلوم کن تا ما مسئله رو حل کنم. اینا که حرفای هیجانیه، هیجاناتته، مسئله چیه؟ در مرحله اول تقریباً هیچ مسئله‌ای نداشت، نهایتش یک مشکل بود. حالا مثال میزنم، مثلا فرض کنین خانم من بد دهنه، خب دیگه هم. یعنی شما الان چون این خانم بد دهنه یا چون آشپزش خوب نیست یا چون لباس مناسب تو خونه تنش نمی کنه الان با این هیجانات برابری میکنه؟ میگه نه نمیکنه، نمیشه. گاهی اوقات شما میبینید همسرتون ناراحته، ببینید به جایی که ناراحتی رو با یک هیجان مضاعفی هم بزنیم، مثل چی؟ ناراحته، دوست نداره الان با من غذا بخوره، غذاشو برم داریم مثلا پای تلویزیون میشینه، یا اگه پای تلویزیونی برم داریم میره تو آشپزخونه میشینه. خب من الان اگه بخوام مسئله رو حل کنم باید اول متوجه بشم که مشکل چیه. ولی اگه من بگم که مثلا بشکنه اون دستی که نمک نداره یه هیجان مضاعف، بگم تقصیر منه که 2 ساعت وایستادم دم گاز غذا رو درست کردم، یه هیجان جدید، مشکل حل نمی. ممکنه ما 3 روز به خاطر این جابجایی یا کج خلقی با هم خیلی هم صحبت نکنیم، مشکل حل نمیشه. این مسئله دقیقاً چیه؟ الان دقیقاً مشکل چیه؟ یه حاشیه‌ای براتون بزنم جالبه. تو تعریفات شناختی یکی از تعریفات شناختی ذهن خوانیه. من به جایی که مسئله رو پیدا کنم همون مسئله رو هم ذهن خوانی میکنم. یعنی به جای اینکه ازش بپرسم ببین مثلا عزیزم الان دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ممکنه ها بگه چه میدونم شور شده، کم نمک شده، یه چیزی تو، من میگم میتونه ربط داشته باشه به اون حرف دیشب داداشش، ذهن خوانه میکنه. کسایی که ذهن خوانن همیشه احساس میکنن که ما موفقیم، چون دوبارم شواهد پیدا کردن، یه بار حد زدن حدسه گرفته، بار دوم هم گرفته، احساس میکنه ذهن او رو میخوانه. مسئله معلوم نشده، ذهن خوانی هم شده، دوتایی هم زدن هیجان. گاهی اوقات سالها میگذره ولی واقعا شما همیشه دوست داری بپرسی دقیقا اون شب چی شد، دعوای شده دیگه، حالا گذشته. کار اول برای حل مسائل زندگی روشن کردن دقیق مسئله است. ببین منو دوست نداری، دقیقا چرا؟ الان نمیخوای اونجا بیای، دقیقا چرا؟ الان دوست نداری وقتی من حرف میزنم به من توجه کنی، واقعا چرا؟ مسئله رو روشن کن. این که الان آدم بی‌حوصله‌ای هستی لزومی نداره همه ی بی‌حوصلگی‌هاتو برای من تعریف کنی، ولی اگه چیزیش مربوطه به منه دقیقا مسئله چیه؟ 2، تلاش برای یافتن راه حل‌های گوناگون. الان شما اسمشو میگید، روش، یه بار گفتم روش بارش افکار، تلاش برای یافتن راه حل‌های گوناگون. یعنی قرار نیست شما الان برای حل این مسئله بهترین روش را بگید، شما الان روش‌های مختلفی رو باید بشینید با هم گفتگو کنید. حتی اگر امکان گفتگو نیست شما نگو خب پس من این کار رو میکنم و تمام. همیشه وجوه مختلف را فرض کنید، سعی کنید با یه راه حل برای حل مسئله جلو نرید. به عبارتی شما برای حل این مشکل مثل این میمونه که شما جعبه ابزارتون خراب شده باشه تو جاده مانده باشید، یه ماشین رو با زحمت نگه دارید، بعد میگه چی میخواین؟ شما میگید چیز خاصی نمیخواین، یه آچار. بعد یه دونه آچار میگیری میای بالا سر ماشین وای میسی، میگی به هیچ کارت نمیاد. با جعبه ابزار برید که اگر آچار نشد از وسیله دیگر استفاده کنی. حل مسائل زندگی رو با یک عنوان، با یه راه حل. اون خلاقیتی که ما میگیم توی طرح‌ها داشته باشید همینه. پس فعلا من راه حل‌های گوناگون رو طرح میکنم. گاهی اوقات اینا اختلافات خانوادگی نیست، مشکلات بچه هاست. دقیقا مشکل دختر من الان چیه؟ پیش آمده اگه بگم مکرر اغراق نکردم. خانواده هایی که شوهر انقدر همراه بوده با خانومش، دوتایی با هم دیگه اومدن مشورت و گفتن خب مشکل چیه؟ معمولا اگر از آقا شروع بکنیم، مشکلی که آقا تعریف میکنه مشکلی که خانم میگه متفاوت، چون هر دو اومدن حل مسئله کنن دیگه خیلی نمیتونن رو دعواسی کنن، چون میونه اگه این مشکلی که آقا گفته بخوام حل کنیم که خب اینکه ما به خاطرش اومدیم میمونه رو زمین. و البته اگه از خانم شروع بکنیم گاهی اوقات آقا تکمیل میکنه. یعنی معمولا حتی نمیدونن مسئله بچه‌شون دقیقاً چیه. بعد تعیین شدن تکلیف مسئله، خب حالا خانم میشینیم با هم دیگه فکر میکنیم برای مشکل باید چیکار کنیم. یه چهار تا راه حل تو بده، یه سه تا راه حل من بدم. گام سوم، سبک سنگین کردن راه حل ها به لحاظ سود و زیان. ما تو شناخت درمانی بهش میگیم ترسیم جدول سود و زیان. به لحاظ سود و زیان آنها. خب الان ما اگه بریم فرض کنید مشکل فرزند من بعد از عروسی یا بعد از دامادش، خب الان ما اگه بریم خونه خانواده داماد یا عروس چه سودهایی داره چه زیانی داره، زنگ بزنیم سود و زیانش چیه، بشینیم منتظرش اونا زنگ بزنن چه سود و زیانی داره، پیغام بدیم بگیم دخترمون پیغام بده چه سود و زیانی داره، بگیم پسرمون پیغام بیاره چه سود و زیان، سود و زیانا رو ارزیابی کنیم. گام بعدی، بر اساس سودهای بیشتر و زیانهای کمتر انتخاب مسیر. این انتخاب مسیرها همیشه بیرونی نیست، گاهی اوقات من باید خودم هم یه تغییری بکنم. مثلا ببینید یکی از راه حل هایی که به نظر میرسه اینه که من یه خود آرزوامو کم کنم. یکی از راه حل هایی که به نظر میرسه اینه که من یه خود آرزوامو تعدیل کنم. من یه خود باید رو صبرم کار کنم. این مشکل بچه‌مو تعریف کردم و مسئله رو تعریف کردم، ولی جزء راه حل ها اینه که پدر باید صبورتر بشه. جزء راه حل هایی که تمامش سوده و تقریبا زیان نداره این است که فضای خانه باید گرمتر باشه. جزء راه حلایی که گاهی اوقات به ذهنمون نمیرسه و نمیگیم اینه که بار کاری مادر در خانه باید به هر دلیلی و به هر شکلی کمتر بشه تا رسیدگیش به فرزندش بیشتر بشه. اینا میشه بعضی از راه حلایی که ممکنه لازم باشه ما به کار بشه. یه تحقیقی انجام شده راجع به کسانی که از شیوه مقابله مسئله مدار استفاده کردن. گفتن کسانی که از شیوه مسئله مدار استفاده کردن اینا معمولاً بعداً کمتر دچار افسردگی و گرفتاری‌های هیجانی شدن، یعنی عینی تر با مشکل روبرو شده. یه مقداری هم راجع به مقابله هیجان مدار توضیح بدم. این تیکه یه خورده توضیح مسئله مدار. حالا شما یه مقداری بفرمایید که به نظر شما از جمله شیوه های هیجان مدار چیه؟ میخوام با هیجان های منفی پیش آمده رو در رو بشیم، چیکار کنیم؟ انقدر مورد بفرمایید که من بتونم بخشی از هندونه بفرمایید. سوال یه دفعه دیگه. سوالی که نمیدونن دارم فهم. یه نفر سوالو بگه. روی هیجان حاصل از مسئله است. چی کار بود؟ نه. الان بعضی از موقع یه مدل کار کردن روی مسئله است. رو مشکله. هر مشکلی برای من یه هیجانی داره. هیجان ناراحتی، تنفر، عشق، هر کدوم. من میخوام رو اون هیجانه کار کنم الان. کار کردن رو هیجانه چجوری ممکنه؟ چجوری؟ ببرین دیگه، از بین ببرین. اینکه جوان ها میگن میخواستم فضا عوض شه، منظورتون اونه؟
مثلا اگه کسی یه مشکلی رو تراش پیش اومده که از مشکل ناراحتی حالا تفسر بیجاره، سعی کنید مثلا فضایی ایجاد کنید که حالا شاد بشه، بخنده، مثلا
اینجور فضایی. اون میشه مسئله مدار. شما به مشکله توجه میکنید، مشکله رو بهش کنم، حالت هیجانی خودشو بید. حالا برگردونه، حالا یه شیوهی بگین که اینو برگرد. چیه؟ تو فضاهای علمی دو تا شیوه و دو تا دسته برای برخورد با هیجان ها توصیف میکنن. آفرین، یکیش همه اونتا. این یکی از در واقع زیر مجموعه هایی که از این دو دسته است. دو دسته رو بگم. شما یا باید شیوه های رفتاری را پیش بگیرید یا شیوه های شناختی رو. شناختی. شناختی یعنی چی؟ یعنی کار روی فکر. پس ما برای برخورد با هیجان ها، این بحث مسئله محوری و هیجان محوری خیلی به کارتون میاد، به شرط اینکه انشالله بحث رو بگیرید، یعنی خیلی تعارف نکنین اگه جایش مبهم. پس من یه خلاصه، یه مرور بکنم تا اینجا چی شد که اگر کسی وسطش چرت زده حواسش جمع شه. گفتیم برای رو در روی با مشکلات می شود به خود مسئله پرداخت، می شود به هیجان ناشی از مسئله پرداخت. گاهی شما یه آسیبی به بدنتون میرسه، یه موقع توجه میکنید به درمان این زخم، یه موقع توجه میکنید به اون احساس درد، به اون احساس ناراحتی از این اتفاق. این دوتا با هم فرق میکنه. برای توجه به مسئله و مشکل یه مجموعه راهی رو گفتیم. گفتیم باید با این سبک پیش رفت تا بشه مشکل رو حل کرد. اوج هنر شما هم در این است که بتونید دقیقا مسئله رو تعریف کنید. گاهی آدم ها یه ساعت صحبت میکنن ولی آدم دقیقا نمیفهمه مسئله چیه. مشکل درد دل کرده، ولی این درد دل الان به کجا خورد، این پس به کدوم پیش برگشت، آدم نمیدونه. پس این خیلی هنره که شما بتونید خوب مسئله رو تعریف کنید. بعد گام دومی که نیاز باز به خلاقیت و فکر داریم که تو پرانتز بدونید که مطالعات متعدد به اینجا خیلی کمک میکنه. یعنی شما اگه مطالعات گسترده داشته باشید در مواجهه با مشکلات، دیگه یه مسئله نیست که برای یک راه حل نیست که به ذهن شما میرسه، راه حل‌های متنوعی به ذهن شما میرسه. این ساختار برخورد با مسئله و مشکل. حالا میگیم برای برخورد با هیجان پیش آمده از اون مشکل چیکار میشه کرد؟ دو تا شیوه میشه پیش رفت، یکی شیوه رفتاری، یکی شیوه شناختی. مثلا از شیوه ها و تدابیر رفتاری، یکیش ورزش. برای غلبه بر هیجان ورزش، تدابیر فیزیکی. گاهی مصرف داروهاست، یه داروی میخورم برای غلبه بر این هیجان کمک. بله، یعنی استفاده از یک آرام بخش به اصطلاح. یا کار سوم، درخواست حمایت عاطفی از دوستان برای دور نگه داشتن ذهن خود از مسئله. چیزی شبیه همون چیزی که خانم فرمودن، یعنی کمک کنیم فضا را برای فرد تغییر بدیم، حمایت اطرافیان. اینا در حد چند تا مثاله. شما یه دو خط یا یه خط زیرش خالی بذارید که ما این مثالا رو با هم تکمیل کنیم. چند تا مثال تدبیر شناختی هم بزنم که تفاوتش روشن بشه. در حیطه شناختی باید شما یه توصیه‌ای بکنی که به فکر برگرده. مثلا فرد به طور موقتی به مسئله فکر نکنه. شما توی مسیر مهمانی اختلافی با همسرتون، حالا شما که انشالله نه، ولی پیش آمده، دم مهمانی که میرسیم، خب حالا من با این تلخی برم تو مهمانی یا نه؟ ممکنه شما بگید اصلا این اختلافی که ما داریم ریشه در مثلا اجدادمون داره و باید اونجاها برن نو با هم صحبت کنن، اب نداره. ولی الان که من میخوام برم وارد مهمانیشم چیکار میکنم؟ گاهی اوقات این روش شما خودتون استفاده میکنید، میگم حالا ولش کن، حالا مهمونی رو خراب نمیکنم، بعدم بهش فکر میکنم. به لحاظ شناختی شما به فکر یه فرصت میدین، میگین ببین الان فکر نمو، از ارزش نداره، الان باید مراقب باشم مثلا از صرف زبون جا نمونه، میرم تو مهمانی. فکر رو موقتا مدیریت. کار دومی که میتونید بکنید به لحاظ شناختی اینه که معنای موقعیت و مشکل رو تغییر بدید. مثلا یه نفری دوستیشو با فرزند شما با شما به هم زد. به لحاظ شناختی یکی از راه‌های مقابله اینه که شما یه خوده با خودتون فکر میکنید، میگه حالا منم اینقدر حالا مشتاق ارتباط با اون نبودم، موقعیت مشکله ها پیشم آمده، ولی من به جایی که بشینم سوالها قصه بخوام، حالا ما رو دعوت نکرده، حالا خوشت مورد دعوتشون هم نبود. گاهی پیش میاد. یه نمونه مثال بزنم، شما از همین روش استفاده کنید. فرض کنید یه عروسی شما و داداشتون یا شما و خواهرتون یا شما و جاریتون، هرچی مشترک ارتباطتون، دعوتنامه اومده شما رو زدن، خلاصه آقای فلانی و بانو، ایشون رو زدن آقای فلانی و خانواده. کیف میکنیم آجگاه کنیم؟ از این شیوه استفاده کن. بده؟ اینقدر بده؟
اما خانواده
نه، اون میشه رفتاری. شما میگه اصلا بخوام
ادامه خواهد شما بیارم، نه درش نخواست خب من دارم، نه ادامه میشه که مثلا خود این توی موقعیت هم قرار گرفتیم، اونو مثلا با خانوادهش دعوت نمی کنیم، ولی ادامه هم میشه که خب
یعنی بعدن تلافی میکنیم.
آها، ادامه هم که بی کدش میکنیم دیگه، مهم
نیسته. حالا یکی از این روش های علمی استفاده بفرمایید.
معنا رو وقتی تغییر بدیم،
آها میخوام معنای موقعیت رو تغییر بدیم. نه، اون توجیه میشه. خودم میفهمم این توجیه بی خودیه. مثلا اینو به همسرم میگم که آبرو خانوادگیمون نره که اینجوری کارتو دادن، ولی خودم میفهم تغییر معنای موقعیت
یه زاویه دیگه.
آها از یه زاویه دیگه. حالا اون بگیم، اون زاویه رو بگیم. به یه عبارتی این جمله رو یادداشت داشته باشین، این مهمه چون بعداً اگر انشالله رجوع کردیم به جزوتون اینو ازش استفاده کنیم. تدابیر روانشناختی غالباً شامل ارزیابی دوباره موقعیت هاست. ارزیابی دوباره موقعیت، یعنی دوباره به این موقعیت نگاه کن. وقتی دوباره نگاه میکنم اینم بچه هم چیزی از دست نداد. حالا یه مثال شما بزنید از یک موقعیت تنش آفرین در خانواده، بعد سعی کنید معنای اون موقعیت رو تغییر بدید. یکی مثالشو بزنه، مثال سختم بزنه، بقیه تغییر معنا. شما سوال یه بار دیگه بگو.
این موقعیت تنش‌زاد تجسم و تخیل بفهمید که معناش رو دیگران تغییر بدن،
معنای موقعیت رو تغییر بدن. شما که دست آشاری راش میدیسی. خب میگن مهمون داریم، کولر میسوزه، ناراحت میشیم، معنای موقعیت رو تغییر بدیم. موقعیت صمیمیتر و گرمتر میشه. دیگه چی به ذهنتون برسه؟ تنش داد تر بید. اگر یه مثالی بزنید که البته اینم باز میتونین الان در موردش صحبت کنیم و چون اینم پیش میاد، ولی یه چیزی بگید که در ارتباط همسران باشه. شاید
دوتا از مهمون ها که با هم سابقا مشکل دارن اونجای درمانش
کنش میدید. آها الان دو سه تا مثال خوب گفتن دیگه، بقیه شروع کنن حل کنن. یه موقعیت اینه که دو تا مهموناتون، شما مثلا تو فکر اینه که سس سالاد رو کجا بذارید، دو تا مهموناتون با هم دعواشون میشه. مگه میشه؟ آره. این یک برخورد رفتاری مطلوب اتفاق. چرا؟ یه شوک مضاعف شما وارد مجلس میکنه. حالا نمیشه آدم پیشنهاد بده، ولی مثلا توی همچین موقعیت ها یه های ظرف اساسی اون وسط بیفته یه شوک مضاعف ها. ببین اگه شما مثلا دو تا بچه از اون بغل رچه، اینا اصلا دیگه بچه ها توجه نمی کنن، دارن بحث میکنن، ولی یه شوک مضاعفی پیش بیاورید این فضا رو به هم میریزه. این روش رفتاری مدیریته. الان بحث هیجان بعد بگید. آره اگه مثلا یه نفر قش کنه آمادگیشو داشته باشه. نه گفتم نمیتونم توصیه کنم ظرف بشکنید، ولی اگر شما دو سه تا ظرف شکستین دیدین اتفاق نیفتاد دیگه ادامه ندید. یعنی با همون ظرفای اول اگه باید جواب بخواد جواب بده تو ظرف اول باید جواب بده. برق ممکنه بعضی جاها خطر باشه. نه اینایی که شما دارید میگید برخوردای رفتاریه. نه من الان هیجانی میخوام تغییر موقعیت بدیم. ببینید ما نمیخوایم الان یه راهنمایی بکنم که جواباتون همسو باشه. ما نمیخوایم بگیم چی کار کنیم الان اون دوتا همدیگر رو نزنن یا با هم دوست بشن. من به عنوان صاحب خانه از این اتفاق ناراحت شدم، چجوری میتونم به این موضوع نگاه کنم که اون احساس ناراحتیم کاهش پیدا کنه؟ مشکله نمیخوام حل کنم. الان من میخوام رو هیجان خود اینا اقدامات رفتاریه برای مدیریت موقعیت. خودم الان باید خودم رو... چون الان این کاریه که میخوام رو هیجان خودم انجام بدم یا هیجان همسرم. حالا باز خودم شاید ساده تر باشه از هیجان دیگری. از یه منظر دیگه نگاه، این الان این منظره قابل توجیهه. مثلا ایشون میگه که حالا من با جمله بندی خودم بگم، بالاخره این زخم کهنه باید یه جایی باز میشد. حالا ما شرط چه فراهم کردیم؟ یه شام هم دادیم.
حتما درش خیلی بوده، حالا
شاید شما هم همینو می‌خواستیم بگیم. بله
بالاخره قرار بود یه روزی اتفاق بیفته.
خب آخه مثلا فرض کنید ممکنه شما اینو بگید، مادر شما بگید آخه چرا اینجا، آخه چرا تو مهمونی که ما تدارک دیدیم دوست داشتیم همه خوشحال برن بیرون. ولی اگر شما بتونید راجع به خودت استفاده بکنی احساس آرامش میکنی دیگه، تموم شد.
یه مثلا توجه حالت بینی میشه که مثلا لحظه بینی فکر کنی که بالاخره حالا هرچی هم بشه خود خدا مثلا
همین اون که هرچه پیش بیاد انشالله خیره برای مجلس ما. شاید اگر این اتفاق نمیافتاد بچه ها میرفتن مثلا تو اتاق این اتفاق بدتر میافتاد. میشه از این مناظر نگاه ببینید. پس ما قرار است یک اینو همینقدر که اصلش رو گرفته باشید کافیه، تو مصادیقش باید کار کنید. ببینید شما باید اتفاقات هیجانی منفی رو درباره خودتون در مواجهه با مشکلات تبدیل به اتفاقای مثبتش کنید. موقعیت رو باید یه منظر دیگری ببینید. ببینید الان ما کار نداریم که اون مهمون ما خوشش اومده با این بحث کرده یا نه. اونا میشه کارهای بعدی ها، یعنی همه گره ها نمیخوان با هم باز کنیم. الان من احساس خوبی پیدا کردم؟ نه، احساس بد داشتم از اینکه کوله خاموش شد. ولی این احساس بد من میتونه نتیجهش این باشه که مهمانان من بگن بابا این چه فرزه، خودش هم بالا و اومد و زنگ زد و پنکه جور کرد و چه آدم توانمندیه. واقعا با اون تعبیرهایی که شما میگین گاهی اوقات توش هم خیره، یعنی قراره یه توانمندی از من دیده بشود، بهانش میشود قطع شدن کوله. ولی من همینو میتونم بگم خب مهمونی امشب اونم خراب شد، حیف اون مرغا، حیف اون گوشت، حیف اون. در حالی که این نگاهی که خودم میکنم پس تغییر نگاه درباره یک اتفاق ثابته. این اتفاق برای شما میفته، شما فردای مهمونی تب میکنه. چند تا خانوما رو دیدین که بعد مهمونی تب میکنن؟ هستن بعضی خانم‌ها که از قبل مهمونی تب میکنن تا بعدش. بعضی از آقایون تو مهمونی دعواشون میشه یا بعد مهمونی دعواشون میشه با همسرشون تا دو سه روز. چرا؟ این اتفاق برای همه افتاده ولی اینا نتونستن هضمش کنن و از جور دیگری نگاهش بکنن. خب یکی از عنوانایی که گفتیم و شما هم یادداشت کردین، باز اینجا تحقیقاتی راجبش اومده که بد نیست یکیشو بگم، بحث درخواست حمایت هیجانی از دیگرانه. نوشتیم توی عوامل رفتاری. مثلا اومدن تحقیق کردن خانم‌هایی که تازگی جراحی کرده بودن به جهت سرطان. اینا یه عده‌ایشون از دیگران درخواست حمایت می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا خواهر امشب پلو ما باش، مثلا مادر حالا شما یه چند روز پیش ما باشین، یا من میرم خونه شون، یه ارتباطای حمایتی رو افزایش میده. اینا دستگاه‌های ایمنیشون با شدت بیشتری با سرطان برخورد می‌کرد. جلسه پیش گفتم ولی خیلی موضوع مهمه، خودم هم خیلی موضوع رو دوست دارم که یه زمانی بتونم با ساختار روانشناختی بحثش رو طرح کنم و اون حمایتایی که از همدیگه داشته باشه. بخشی از برکت این کارگاه‌ها و کلاس‌ها و این تیپ جلسات قرار است این باشه، لااقل اون قسمتیشو که من تلاش میکنم تشکیل بشه، حتما یکی از عنوانهایی که تو ذهنمه اینه که افراد بتوانند در این آشفتگی‌های هیجانی و رفتاری و فکری و شناختی نقطه‌هایی رو پیدا کنند برای حمایت از همدیگه. یعنی کارگاه تمام میشود ولی به بهانه این کارگاه یه نفر از شما دو تا حمایتگر بیشتر پیدا کرده باشه. نه خیلی قیمتیه. حمایت ها رو داوطلب بشید، منتظر نشید افراد درخواست حمایت کنن، داوطلب ارائه حمایت بشید. یه مثالشو که به چشم هممون میاد اینه، فرض کنید شما الان میخواید برید توی مؤسسه‌ای یه کارگاهی تشکیل بدید، دم در وسایل تو کارگاهتون رو میذاریم، فرض کنید نمیدونم پرده‌ای میخواد، کتابی میخواد، وسایل پذیرایی میذارید، یه تعدادی آدم هم اونجا وایستادن دارن نگاه میکنن. ممکنه شما برگردیم به یکیشون بگیم میشه اینا رو کمک کنیم ببریم؟ ممکنه، ممکنه جواب رد نشنوید. ولی ارزش حمایتی این کجا؟ ارزش حمایتی این که درک باز شد، دو تا وسیله شما گشتین، یه نفر اومد گفت ببخشید کمکی میتونم بهتون بکنم. این ارزش حمایتی خیلی آرامش بخش تره. بله ممکنه یکی از دوستان شما، فامیلای شما زنگ بزنه به شما بگه من امروز ازت کمک میخوام، بچه‌مو میخوام بذارم یا بچه‌مو بذارم نمیدارم برم دکتر یا هر چی. ولی قشنگیشون است که شما وقتی میبینی هفته بعد دوشنبه وقتت بازه، زنگ بزنی به دوستت بگی من برای دوشنبه میتونم تو جنبه‌ای که شما کمک لازم داشته باشی کمکت کنم. دوست داری آش رشته درست کنیم، میام با هم درست میکنیم. دوست داری بچه‌هاتو بذاری بری خود پیاده روی کنی، بیا این کارو بکن. دوست داری بچه‌هاتو ببری استخر، کمک میخوای، ماشین میخوای، هر جوری که میتوانم. این جنبه حمایتی تو جامعه هایی که دچار آشفتگی میشوند کاسته میشوند. قضاوت های جامعه شناختی این است که این بخشا تو جامعه ما کاسته شده، ما باید خودمون تقویت کنیم، لااقل در حیطه خانواده هایی که و همدیگه احساس صمیمیت بیشتری داریم یا ارتباط بیشتری داریم. این بحث حمایت. یه تحقیقی در زمینه همین حمایت باز اینجا یادداشت دارم جالبه، میگه میزان حمایت اجتماعی که آدمی پس از رویداد آسیبی از مردم میبیند نقش حمایت اجتماعی بر سلامتش را چند چندان می‌سازد. میگه شما وقتی دوچار آسیب میشی و اونجا یه حمایتی دریافت میکنی، این حمایت اجتماعی چون بعد از اون اتفاق بوده بر سلامت شما تأثیر بیشتری داره. خب این دو تا روش مقابله اصلی. حالا بخواییم ببینیم چه روش های مقابله یه دیگه هست که ممکنه ماها استفاده بکنیم، حالا یا بعضیش خوب باشه بعضیش هم خیلی خوب نباشه. بنابراین اون دوتا روش اصلی اینجا شما تیت بزنید، دیگر روش های مقابله. نمیگیم روش های خوب، میگیم دیگر روش های مقابله. فعلا بشناسیمش ببینیم ماها از اینا استفاده میکنیم. یکی از روش هایی که افراد استفاده می کنن روش واپسرانی یا سرکوبه. کسانی که از این روش استفاده می کنن ضربان قلبشون زیاد میشه. این روش چیه؟ میان هیجان ها و این افکار منفی رو از حیطه آگاهیشون به اصطلاح به بخش ناآگاه ذهنشون میرانند. یعنی گاهی اوقات حتی تا حد سرکوب هویتشون هم پیش میرن.
سرکوب خودشونه؟ سرکوب هیجان خودش؟
سرکوب هیجان خودش. یه هیجان منفی پیش آمد. چجوری ممکنه حتی هویت خودش هم زیر پا بذاره برای سرکوب کردن هیجان منفی؟ یه خورده فرق میکنه، ولی حالا هویت را، هویت انسانی هم میتونه باشه، شأن انسانیش هم میتونه باشه، جایگاهش به نسبت مثلا اون خانواده هم میتونه باشه. برای اینکه اون کار غلطش رو توجیه بکنه حاضر هویتش هم از بین بره. حالا همین مثال رو ببرید تو این قاله که من با یک موقعیت ناراحت کننده و هیجان منفی روبرو میشم، اون هیجان منفیم رو حتی تا حد نادیده گرفتن هویتم سرکوب میکنم. اینو براش مثال پیدا کنید. اگه سوال روشنه باید یه مثال بزنید براش، اگه روشن نیست بگید. هیجان منفی ناشی از این که منو دعوت نکردم، اینو هیجان منفی رو سرکوب میکنم.
من که آدم
نبودم یا نیست؟ من میشینم با خودم فکر میکنم، یه اصلا ما من مثلا این وقتی یادمه آدمی نبودم که کسی به این توجه کنه. بعد دو سه تا خاطرات مدرسه من میارم، اون معلمم که معلم نظرش، اونجام که این جمله رو گفت، اونجام خودم، هویتم، شخصیت همه رو له میکنم. یه هیجان منفی بوده ها. این هیجان منفی اگر به این شکل له شد بعد کجا میزنه بیرون؟ تو همون فضای خدای نکرده سرطان، تو همون فضای رو آوردن به انواع چیزا. در واقع با این اشاره، این مصداقش انشالله در ماها و اطرافیانمون نیست، ولی کسانی که وارد مصرف شدید الکل یا مواد مخدر میشن، اینا اولین کاری که کردن اینه که پاشون رو گشتن رو خودشون رد شد. تا زمانی که شما بگی من برای خودم هویت اجتماعی مستقلی دارم، من آدم ارزشمندیم، من آدم به درد بخوریم، من آدم مفیدیم، من آدم دوست داشتنی هستم، شما نمیتونی یه کارایی رو بکنی. خیلی هم ممکنه کلمه شأن رو نفهمی، ولی نمیتونی وارد اون فضا شی. به همین جهت تو بحث تربیت دینی گفته میشود یکی از چیزایی که خیلی باید بهش توجه کرد بحث کرامت نفسه. انشالله در کارگاهی که به زودی تشکیل میشه برای مبانی تربیت در قرآن و روایات، بحث کرامت نفس رو مفصل میگیم که کرامت نفس اگر آجرهاش گام به گام از دوران کوچکی ساخته شد، شما یه شخصیتی میسازی که لازم نی بهش بگی این کارو نکن، خودش این کارو نمیکنه. لازم نی بهش بگی این دوست به دردت نمیخوره، خودش با این دوست نمیره. کرامت نفس در مقابلش اونجاست که شما احساس حقارت نفس میکنی، بعد میگی تعبیر عوامونش چیه؟ میگی آب که از سر گذشته، ما که آدم نیستیم. بی اونی که فکر میکنه چون آدم ارزشمندی نیست دعوتش نکردند، اگر تو همون مهمونی هم بره از ببخشید لشبازی خجالت نمیکشه. اینا اصلا مهمونی قبلی دعوتش نکردند چون لشبازی میکنه، نمیره، دفعه بعد میره، همین لشبازی هم میکنه، دوباره دعوتش نمیکنه و میگه من که آدم مقابل توجهی نیست. و این رفتارها یه سیکل معیوبی میشه برای اینکه فرد دیگه به طور کامل از این هیته ها فاصله بگیره. بله.
کسی که مثلا همش میگه که دیگران میخوان مثلا حس ما رو کجا بذارن، یعنی همش فکر میکنن دیگران میخوان واسه شون بزنن،
اگر از یه حدی بیشتر باشه اینا نیاز به درمان داره. ببین حد طبیعیش اینه که آدم بالاخره ممکن است یه کسایی باشن که با آدم آسیبی بزنن، ولی اون دفعه مثال زدم براتون اگه خاطرتون باشه، گفتم همین حسای منفی که دائم به آدم منتقل میشه رو آدم میتونه تو یه دونه خرید یا تو یه تعامل اجتماعی همه رو مثبت کنه، یعنی یه کلی احساس مثبت پیدا کنه از اینکه چرا آدمای خوبم آدم دور و برش داره. خب دیگه اینا من میگم از این حد بالاتر، یعنی از یه حدی بالاتر شد دیگه شما با توصیه های جاری نمیتونید حلش کنید، اونا دیگه نیاز به درمان داره دیگه. مثلا بدبینی های پارانویدی تو همین فضا هاست دیگه. یک آقای رو آورده بودن بیمارستان روزبه، میگفتش که انقدر با استدلال و قشنگ صحبت میکرد که من اولش خودم به اصطلاح باورم شده بود یه خورده، نمچی داشتم احساس دلسوزی میکردم براش. میگفتش که بچه هم با همسرم دست به یکی کردن، من آوردن اینجا به خاطر اینکه همسر من با کسی رابطه داشته باشه و او رو بیشترم من دوست داره، و هر کدوم از این حرفارم که میزد براش دلیل میآورد، برای اینکه اون بچه هم اینجوریه، اون یکی بچه هم به این دلیل نسبت من. ولی وقتی یه خورده میرید جلو تحقیق میکنید میبینید در مغازه‌ش هم با همسایه‌هاش هم همین فضا رو بوده، به حدی که دیگه الان نیاز پیدا کرده باید بستریش، چون واقعا نمیتونه بیرون از به اصطلاح بیمارستان زندگی بکنه. و در استدلال انقدر گاهی قشنگ استدلال میکنن که شما دیگه جوابی نداری برای قانع کردنش، میگه خب راست میگه دیگه، حتما اینجوری، بالاخره این تجربه داره، بالاخره یه ریشی سفید کرده، ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. میام سراغ یه نکته‌ای که یه خورده چالش داره، یعنی از اون بحثاست که این حرفایی که روانشناسان و محققان میزنن ما این اونا رو نمیگیم، یا بهتر بگم ما اونجوری نمیگیم، یه تفاوت‌های قائلیم، و اونم اینه که اینو خوبه که بالاخره تو این جلسه راجبش صحبت بشه. ببینید میگن اگر آدم‌ها رغبت داشته باشن به بروز و آشکارسازی آسیب‌های درونیشون و مشکلات زندگیشون، اینها زندگی آرام‌تری خواهند داشت. بنابراین شما اگر پرخاشت رو بروز بدی، خشمت رو بروز بدی، نفرتت رو بروز بدی، تمام ناراحتی‌ها و بدی‌هایی که از زندگی با یک فرد، با یک خانواده داری، اینا رو بیان کنی، میگن تو آرام میشی. فهم کنید چجوری اینو چالشش بکشی؟ که چجوریه؟ این ایراد داره، این به این شکل قابل دفاع نیست. در واقع یک عنوانی که خانم فرمودن که گاهی با نوشتن آدم میتونه یه آرامش هایی پیدا کنه، این تحقیق شده، روشنم هست، آدم گاهی خاطراتشو بنویسه و بعدم دیگه یه گاهگداری این خاطراتو به آب روان بسپره. خب بعضی خاطرات تلخ رو اینجوری آدم میتونه تخلیه بکنه، یا مثلا فرض کنید که آدم اهل مناجات باشه، اهل راز و نیاز باشه. مثلا شما برای پسرمون برای چی تعریف میکنی؟ میخوای خالی بشه؟ خب برای یکی دیگه تعریف کن. چرا پسرمون؟ او کسی دیگر چه کسی میتونه باشه؟ میتونه کسی باشه که انیس النفوس باشه، کسی باشه که رازدار تو باشه. میتونه وجود مقدس امام رضا علیه السلام باشه. شما میری برای حضرت گله میکنی، میگه آقای همچین مشکلاتی من دارم، شما خودت کار بلدی، هر جوری هم به چرخونی من با تو میچرخم، هر جوری تو دوست داری، هر جوری تو راضی هست. اگر به این معنا باشه که من رو اهل مناجات، اهل دعا، اهل گفتگوی با خدای متعال و اولیاء خدا بکنه، این فضا قابل دفاعه. ولی به نظر میرسد که اگر این مسیرش مسیر رازگشایی دل پیش هر کسی باشه و بیان اسرار باشه و بروز نفرت باشه، من یه جوری بخوام این نفرت رو بروز بدم، من باید برم نفرت رو درمان کنم، بروزش کمکی نمیکنه که میتونه آدم ادعا کنه در اکثر مواقع شر جدید، آسیب جدیدی درست میکنه. شما وقتی فهمیدی بعضی از اسرار زندگی تو بعضی هم دارن، به هم میریزی، سخت‌تر میشه زندگی و تمام بدش. پس جمع این نکته در حدی که الان صحبت میتونیم بکنیم، حالا یه وقت ممکنه فرصت مبسوطتری باشه آدم اینا رو تحلیل کنه، این است که بارها گفتیم حتما برای یک زندگی، خصوصا اگر چالش هایی داشت، یک مشاور میتواند کمک کنه. و همیشه همه جا من اینو عرض کردم که مشاور باید اول به امانتداریش اطمینان پیدا کنید، بعد به تخصصش، بعد به جنبه های دیگری که آدم فکر میکنه یه مشاور لازم داره. که اگر شما یه جلسه رفتی صحبت کردی و به هر دلیلی نخواستی ادامه بدی، اطمینان داشته باشه که این سر باقی میمونه. من رد نمیکنم گاهی آدم با مشاوری سخن بگه، ازش مشورت بگیره، این به آرامش آدم کمک میکنه. همچنین رد نمیکنیم اگر شما اسراری رو، ناراحتی هایی رو برای خدای متعال و اولیاءش درد دل کنید و ازشون توسل بخواید، بهشون متمسک بشید، این هم که راهیست که در مقابل ما گذاشته اند و انشالله اونا که هم امانت دارند، هم متخصصند، هم متدینند، انشالله عنایت میکن. نکته سومش این بود که گاهی این نوشتنها نوعی بروز است، اینم رد نمی کنیم. من گاهی می نویسم، گاهی ناراحتیامو یادداشت میکنم، ولی قرار نیم یادداشتمو کتاب کنم که، می نویسم یه خود آرامش پیدا میکنم. ولی در مقابل این سه نکته باید این رو توجه داشت، این که کسانی دائم شما رو تشویق بکنن که هر چی در ذهنتون هست بگید تا آرام بشید، هر چی تو مغزتون رو بگید تا آرام بشید، هر مدل خوابی میبینی تعریف کن، هر رؤیایی داری بگو، هر چی به فکرت میرسه، این البته از ایده های رو کرده در واقع روانکاوی هم میشود حساب کرد و روی کردیست که اعتباری به لحاظ علمی تقریبا در دنیای رو به گسترش علم نداره و قابل دفاع هم نیست. حالا توی موارد خاصی ممکنه بعضی ها رو بهشون توصیه کنم، اونا خاصه، ولی من تا الان تقریبا نرسیدم به اینکه کسی رو توصیه بکنم که شما برو در دوره‌های روانکاوی و تمام اسرار وجودی و ذهنت و تمام خاطرات کودکی تو تعریف کن تا آرام بشی. نه، راه آرام شدن اینها نیست. خب من از این تیکه بحثم یه بحث نشخارگری هم مانده است که اگر اجازه بدین، چون یه خورده با تأخیر شروع کردیم، یه تیکه استراحت دوی همین جلسه بدیم، بعد انشالله این تیکر هم عرض بکنیم، بقیه بحثون باشه جلسه بعد. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.